أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا دشمنان حضرت را عذاب بنماید و با ظهور وجود مقدس امام حسن علیه السلام کمی ضایعات این مصائب جبران بشود، راه دیگری نداریم. خدایا و حق امیر المؤمنین علی علیه السلام همه عرض ادبها، ارادتها، توسلات دوستانشون را در همه نقاط عالم به شایستگی بپذیر و هرچه سریعتر فرج فرزند عزیزشون حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام را تأجیل بفرما. صلوات دیگری هم بر رحمت کنید. بحثمون در بیاناتی منتخب از مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف دین بود که تا روز گذشته مطالبی که گفته شد بخشی از کلمات حضرت در توحید، در قیامت، در اخلاق، در عبادت و قسمتی هم صحبت از زهد، از بیانات حضرتش به عرضتون رسید که مناسب هست یکی دو جلسه دیگر تتمیم بشه انشاءالله. و اما امروز برای این که به جنبه‌های مختلف از فضائل حضرت اشاره شده باشد، عرضی که به محضرتون عرض می کنم ابتدا اینه که به واقع کمی که انسان دستی در فضائل حضرت داشته باشه که آقا هستم، کی هستم، مقداری اگر کسی در این زمینه از اون چه که فراوان است و بسیار اگر اندکی از آن را دانسته باشه و قطره ای از اقیانوس فضائلشون را، وقتی میخواد شخصیت حضرت را بیان بکنه گیج میشه که از کجا بگوید. به هر بخشی که توجه میکند میبیند دریاویست مواج، متحیر میشود که در وصف حضرتش چه بگوید، از علمشون، از حلمشون، از شجاعتشون، از سخاوتشون، از کمالات نفسانیشون، از قدرتشون، از تقرب به حضرت حقشون، عباداتشون، بیاناتشون، خطبشون، کلمات قصارشون، مکتوبه ها و نوشته هاشون، اشعارشون، ادعیهشون، هر بخشی که انسان توجه میکند میبیند دریاویست مواج، متحیر میشود که از چه بخشی حرف بزنه. حالا من به طور کلی بعضی از کلیات مربوط به فضیلت حضرتش و همه معصومین علیهم السلام را به عرضتون میرسانم در ارتباط با آیه های قرآن همراه با روایات معتبرهی که در ارتباط با اون آیه ها رسیده. و قبل از آن این تذکر عرض میکنم که از بخشی از فضائلشون صرف نظر می کنم حتی به عنوان اشاره. و آن خلقت موریشون هست که این بزرگواران دو تا خلقت دارند، یک خلقت این عالم و یک خلقت در ارتباط با عوالم قبل از این عالم که تعبیر می شود به خلقت نوری. و خلقت نوریشون با یک حدیث و دو حدیث و پنج حدیث و ده حدیث مطرح نیست، ده ها حدیث بسیار مستند و مفصل در ارتباط با این که نوریت این بزرگواران در چه وضعیتی و خلقت نوریشون چگونه بوده است. اخیران هم بعضی از بزرگان از اعظم آیات در این مورد کتابی نوشتن، اسم کتاب به خصوص خاطرم نیست، ولی مجموعه است از روایات مربوط به احادیث خلقت نوری این بزرگواران که یک دنیا و مطلب اونجاست. اینها در خلقت نوریشون در حجوبی به سر بردن، سالیان بسیاری در حجاب عظمت، در حجاب قدرت، در حجاب کبریاییت، در حجوب مختلف اونجا چه اذکاری داشتن، چه اوزایی داشتن که خود بحث‌هایی بسیار مفصل. می‌خواستم که حتی اشاره‌ای هم به عنوان خوندن یک حدیث نداشته باشم، اما از باب این که یک نمونه داده باشم که مطلب از چه قرار است، یکی از احادیثی که می‌شود سریع پیدا کنید عرض می‌کنم. کتاب شریف کافی، همین جلدهای طبع‌های معمولی که در اختیار هست، جلد اول کتاب الحجه، باب و مولد نبی، خاطرم میاد باب و مولد نبی باشه و یا حضرت جواد علیه السلام، اما حدیث از حضرت جواد علیه السلام است و صفحش هم حدود 444 در این حدوده. اونجا این حدیث نقل شده، حدود حدیث اینه: لم یزل الله متفردن فی وحدانیته ثم خلق محمد و علیان و فاطمه فمکسو الف دهر ثم خلق الاشیاء فاشهدهم علیها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. همه حدیث را بخوام ترجمهش بکنم هم فرصت زیادی گرفته میشه، هم یک قسمتش یه بحثای خاصه علمی داره که برای عموم دیگه تناسب نداره که مطرح بشه، فقط بخش مربوط به اشاره‌ای که عرض کردم عرض می‌کنم. حضرت جواد الائمه علیه السلام فرمودن خدا یگانه بود، لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، سپس آفرید، که در این جمله حضرت که تأیید می شود با صدها حدیث، وقتی میگیم صدها حدیث حداقل سه تا صد تا باید باشه، یعنی 300 تا حدیث، بله با حساب عرض میکنم، تأیید میشود به 300 تا حدیث دیگر، بلکه بیشتر و خیلی بیشتر، که چی؟ که خداوند متعال بوده است و ما سوای او موجدن، مخلوق لا من شیئن، لم یکن فکانن، به حقیقت مخلوقن، نبوده و ایجاد شدن. تو این بخش از بیان حضرت نفی مبنای بسیاری از فلاسفه و عرفاست در ارتباط با قدم عالم. در این جمله حضرتش مبانی آراء بشری را نفی کردن، ابطال کردن. لم یزل الله متفردن فی وحدانیت ثم خلق، سپس آفریده. یعنی همه کائنات مخلوق به معنای حقیقی که شما میفهمید، همین که شما میفهمید که ذهناتونه مشابهش کرده باشم همینه. اون وقت اونها حرفای دیگه‌ای دارن که فقط اشاره کردم، نفی اونهاست. اون وقت سپس خدا آفریده است. چه کسی را آفریده؟ ثم خلق محمد. و علیان و فاطمه، انوار دیگر معصومین هم به همین قرار است که اینجا خلاصه شده، اون اصول جریان بیان شده. این سنور پاک اسم آورده شده، پیامبر اکرم، امیر مؤمنان، فاطمه اطهر علیهم السلام. فمکثوا الف دهر، هزاران روزگار اینها بودن. بله عالم، عالمیست که اینجور نیست، به قدری که چشم ما داره میبینه عالم همینه، به قدری که گوش ما دارد میشنود عالم همینه. اون قد دیدنیاییست که ما نمیبینیم و اونقدر حقایقیست که اصلا دیدنی به این معنا نیست. اونقدر در هستی جریانهایی بوده و هست که در ارتباط با حواس ما نیست. ما اون چه میفهمیم در مقابل اون چه نمیفهمیم اندکیست از بسیار که به وصل میاد. اینجور نیست عالم یک کسی همین ظواهر این عالم رو که حساب بکنه فکر کنه همین. خیر، جریانهایی از قبل بوده، جریانهایی الان وجود داره که ما اطلاع نداریم، جریانهایی در آینده است، خلقتیست بس عظیم و به وصف نمیاد. اینه که این انوار آفریده شدن و اینها مکس کردن هزاران روزگار. فمکثوا الف ده ثم خلق الاشیا، سپس خداوند متعال اشیا را آفریده. ثم خلق الاشیا، اون وقت تا اینجاش عرض میکنم اشیا که آفرید چه کار کرد؟ این بزرگواران و این انوار را شاهد و جواه بر این خلقت، یعنی به اینا نشان داد که چیکار میکنم. این نکته رو دقت کنید، یعنی بر تمام فعل و انفعالات و همه بافت هستی این بزرگواران شاهد بودن. این خلقت به چه کیفیت انجام شده، جریان ها چی شده، در مقابل این انواری که خدا آفریده آفرینش را به وجود آورده، اینها را هم شاهد گرفته است، نه شهادت از ذل که در روایات و ادعیه دیگر نفی شده، لم یشهد احدن. اینم اشاره به جواب سوالی است که اگر به ذهن کسی بیاد، بعضی از ادعیه لم یشهد احدن حین خلق السماوات والارض، اونجا جواب از ذل لم یشهد احدن، تو شاهد باش که بعد کسی دیگه مدعی نباشه برای ما خلق کردیم. نه، جواه گاهی گواهیست به خاطر عجز و نقص، گاهیست به عنوان ولی از عزت هست، ولی من العز نه ولی من الذل، شهود به این جهت که اینها آگاه بر هستی. یعنی کیفیت خلقت چیست، رموز خلقت چیست، ملکوت خلقت چیست، اسرار خلقت چیست، بافت خلقت چیست، ترکیب خلقت چیست، تجزیه خلقت چیست، شون این عالم به چه کیفیتی است، برای این عزیزان خدا بر این عزیزانش نمایان انجام داده. فاشهدهم علی ذلک. بعد هم چی؟ بعد هم فرمانشون را بر همه هستی لازم الاجرا فرمود. فاشهدهم علی ذلک و اجرا طاعتهم علیها. حالا تا همینجاست که باید میکنه اشاره به اون چی که گفتیم که اینا منشون اینه. البته این قسمت از مطالب چیزی نیست که واجب باشه برای اصل نجات افراد بدونن. اونی که واجب است این است که بدانن که این بزرگواران جانشینان پیامبر گرامی هستند، به فرمان حق واجب الاطاعة هستند، معصوم از هر خطا هستند. اینقدر که افراد بدونن کفایته در اصل نجات. اما این مراحل دیگه مراحلی است که در تکامل معرفت، در مسئله تکامل معرفت مطرحه، و در هر حال این بخش از شخصیتشون بخشی است بسیار مهم که در روایات فراوان و خوشبختانه در روایات اهل سنت هم آمده، ولو که خیلی مناسب نیست جز در موارد استثنایی انسان از اونها بخواد استشهاد کنه، چون حدیث داریم که به حرفایی که اونها نقل کردن و اونا زیاد استشهاد نکنید، مگه این موارد استثنایی که بنای بحث است و احتجاج است و جای خودشو داره. چین که اینها در روایاتی هم که ما اهل بیت را این حاصل مطلب تعریف کردن، دو تا خیانت کردن. یک این که همونجا تو تعریفاشون کم گذاشتن، دیگر این که قاطی کردن تعریف کسانی را که اونا هیچ تعریف ندارن قاطی کردن. لذا استشهاد به اونا این خطر رو داره که اگه کسی توجه نداشته باشه. مثلا فرض کنید که بسیار بسیار از حضرت امیر تو یک حدیثی تعریف شده که علی علیه السلام مثلا عین الله به معنی چشم پروردگار. خب پس اعتراف کردم به این که حضرت امیر عین الله هست، اما تو همون حدیثم گفته دومی هم مثلا لسان الله، مثلا گفته اون دیگه هم اذن الله هست، گفته قاطی کرده. دیگه ائمه می فرمایند که اینجور نباشه بخواید به حرفای اونا استناد کنید، اونا مخلوط کردن حرفاره، جز موارد استثنایی که به عنوان این که اتمام حجت بشود که از همین جور چیزها هم می شود اتمام حجت کرد، که قسمتی که شما قبول دارید ما هم قبول داریم مورد صحبتمون، وسیله استدلالمون، اونای دیگهش خوب ما قبول نداریم. در هر حال اینجوریست که روایات باب نوری معصومین از چنین وضعیتی برخورداره. دیگه اینم که همه تون بلد هستین حدودن اینجوریست دیگه، این زیارت حضرت فاطمه علیها السلام و سلام بر حضرتش که اینجور میخوانیم تو همین مفاتیح هم هست که خلقک قبل ان امتحنک قبل ان یخلقک. بی بی فاطمه صدیقه، خداوند متعال شما را امتحان کرد قبل از این که شما را بیافریند. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که در این عالم بیافریند اون وقت امتحانتون کرده. امتحانک الله قبل ان یخلقک. هیچ گیر عقلی هم نداره، معلوم دیگه هست کردم این عالم عالمی نیست که ما هرچه همجا میبینیم همین و بس، مشخصه. چقدر همین الان از نظر علوم طبیعی به اسراری میرسند، به برنامه های میرسند، تو تجزیه و تحلیل همین موجودات چه مسائلی بروز میکند که بسیار شگفت‌انگیز و عجیب است و عجیب. یه بخش از این بخش که بگذاریم، حالا من به خاطری که زیادم مصدع نشم دیگه از یکی دو تا آیه با اشاره استفاده میکنم که اینها در جهت شخصیت این بزرگواران با توجه به احادیث مطرحه. و اون آیه ای که خود مولا فرمودن مهمترین امتیاز من است، از اون صرف نظر میکنم فعلا که یه فرصتی خواست خودشون میتربد که صحبت بشه. دیشب هم که اینجا جلسه آقان مکتب الرضا بود که چند دقیقه صحبت کردم، اشاره به اون جهت کردم. از آقا حضرت امیر علیه السلام سوال میشه که افضل امتیازات و فضائل شما چیه؟ حضرت میفرمان این آیه آخر سوره رعد، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب وقتی بحث شد با نصرانی ها استدلال رو نپذیرفتم، اون وقت خدا فرمود پیغمبر ما بینا بگو، ما دو تا شاهد دارم که پیغمبرم. یک شاهد من، خیلی تعبیر عجیبه، یک شاهد من خداست و یک شاهد من علیست. آیه اینه که یک شاهد من خداست، شاهد دیگر من کسی که نزد او علم کل کتاب است. و حدیث یکی دوتا پنجتا دهتا که مقصود امیر المؤمنین از اهل سنت هم باز با توجه به اونچه که گفتم حدیث داریم تو این زمینه. نتیجه این میشه که در این آیه شریفه اعلام شده، عجیبه، عدل خداوند قرار گرفته شده در جهت شهادت بر رسالت پیامبر گرامی، اون وقت با توجه به این خصوصیت که واجد علم کل کتاب، که یه توضیحاتی داره که رد میشم، و علم کل کتاب نزد وجود مقدس حضرتش. از اون آیهی که حالا استفاده میکنم آیه است در سوره لقمان، آیه 27 سوره لقمان. ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. اگر اون چه در زمین است از درخت ها همه قلم بشن، قلمی که به وسیله او نوشته بشه، تمام این درخت هایی که تو جنگل ها هست، تو شهر ها هست، در روستا ها هست، تمام این قلم ها، همه این درخت ها بشن قلم، دریا هم بشود مرکب برای نوشتن، تمثیلیست برای رسوندن مطلب. و دریا هم این دریا کمک بشه به هفت دریای دیگر، و البحر یمده من بعدهی سبعت و ابحر، که در روایات بیان شده که بحر اول مقصود چه دریاییست، هفت دریای دیگه چیست، اسم بود شده. اگر چنون چه همه این درخت ها قلم و همه این دریاها مرکب شود، و اون وقت یادداشت بشه و اسم برده بشه، لیست برداری بشه به اصطلاح کلمات پروردگار، این درخت ها که قلم شده همه ساییده میشه، تموم میشه. این دریاها که مرکب فرض شده همه اینا تموم میشه، ولی کلمات پروردگار تموم نمیشه. آیه قرآن: ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. کلمات پروردگار تموم نمیشه. این کلمات چیه که این چنینه؟ این کلمات مخلوقات هست، یعنی اون چه خدا خلق کرده. اگر آمار اینا گرفته بشه، یکی یکی اسم برده بشه، زمین، آسمان، خورشید، ماه، حیوانات یکی یک، گیاه ها نو نو، نه اینکه حالا جز جز تک تک این گیاه ها که حساب دیگری داره، یعنی همون هر نوعی از گیاه ها، اینها اگر چنونچه آمارش گرفته بشود، این قلم ها که از درخت ها درست شده و مرکبی که از دریاها در نظر گرفته شده، همه اینا تموم میشه، اما آمار خلقت داده نمیشه. نمیشه آمار خلقت رو داد، یعنی خلقت اینقدر گسترده است، اینقدر عظمت داره. امروزی هم چیزی که دارن میگن که قوقاییست، بعضی از این ستاره ها 70 میلیون بیشتر از این عددها سال نوری بعضی از این ستاره از ما فاصله دارند. اون از چی میشه؟ از قدرت تصور ما بیرونه. چه خلقت عظیمیست، چه تشکیلات عظیمیست. خب حالا این آیه قرآن که معناش مشخصه، حالا در ارتباط با این آیه شریفه اون وقت توجه میکنید، متعدد روایاتی در ارتباط با این آیه شریفه هست که یه مقدار اولش ممکنه به ذهن بعضی ثقیل بیاد، اما یه کمکی که از نظر عقلی بحث بشه کاملا مطلب معقول، هیچ مشکلی نداره. و اون اینه که وقتی این آیه رو معصومین علیهم السلام بیان میکنن که ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا تمام نمیشود، آقا حضرت عسکری علیه السلام میفرماید یعنی فضائل ما خاندان رسالت علیهم السلام. کتاب شریف احتجاج جلد 2 صفحه 499: سأل یحیی بن اکثم ابا الحسن العالم علیه السلام عن قوله تعالی سبعت و ابهر ما نفدت کلمات الله. از همین آیه سؤال کرد از حضرت. اون وقت حضرت توضیحاتی دادن، این دریاها رو گفتن چه دریاهاییست، هفت دریا رو اسم بردن، و در تتمه این بیان شریفشون فرمودن و نحن الکلمات التي لا تدرک فضائلنا ولا تستقصا. این کلماتی که تموم نمیشه، اگر این چنین هم قلمها و دریاها به کار بیفتد، اون فضائل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. فضائل ائمه معصومین علیهم السلام است، با دو سه کلمه یکی دو دقیقه ای هم از نظر عقلی انسان میفهمه که بله گیری نداره. چرا؟ برای این که مدارک فراوانی داریم که ائمه معصومین فرمودن، قرآن هم اشاره کرده است که اینها به اذن خدا بر همه چیز آگاهند، یعنی بر تمام این کلماتی که گفتیم مخلوقات خداست، بر همه اینا آگاهند به اذن الله. خب وقتی بر همه اینا آگاه باشن، آگاهی به هر یک از اینا فضیلتی است. اطلاع در ارتباط با هر یک از اینا امتیازی است. اون وقت بر همه اینها که مطلعن، یعنی بر این امتیاز کذایی که این چنین است که همه درختها دریاها تا آخر، بنابراین نتیجه میشه که چون این آگاهیشون بر همه این اشیا به ادله قطعی حدیثی مشخص است. و یک حدیثشو من خیلی خوندم، دیگه حالا براتون بخونم، خیلی آدم شنیدید، ولی گیری نداره که امروز روز یاد حضرتش و توجه به عظمتشون براتون عرض کرده باشم. جمعی خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودن، یکی دو نفری سوال کردن از پیغمبر اکرم که این امام مبین که قرآن فرموده همه حقایق رو ما در او قرار دادیم، این امام مبین تورات است؟ فرمود نه. و کد شیئن احسینا فی امام مبین. این تورات است؟ فرمود نه. انجیل است؟ نه. گفتن قرآن است؟ قرآن عظمتش معلوم، ولی اینجا خیر، مقصود قرآن هم نیست. و کد شیئن احسینا فی امام مبین. عرض کردم پس چیست؟ در این بین که اونا سوال میکردند و این مطالب مطرح شد، فاذن جاء امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت امیر وارد شدن تو اون جمع، پیامبر اکرم فرمود هاذا علی ابن ابی طالب هو الامام المبین.
الله صل علی محمد و عجل فرجه.
من خاطرم میاد اولین وقتی که این حدیث دیدم، اتفاقا از کتب اهل سنت دیده بودم، یعنی اونام نقل کردن. چقدر آقا باید افتخار کنیم، چقدر خدا رو شاکر باشیم. عجب اینها اینن به امروز در ارتباط با چنین شخصیتی است. اون وقت در ارتباط با همین مطالب یک جمله کوتاه دیگر هم براتون عرض کنم و یک تذکری و عرضم رو جمع کنم. انشاءالله روز توسل است و عزاداری، عزاداری بشه به فضل حق. و آن اینه که در ارتباط با همین مطالب و نسبت به همین حقیقت که اینها اینن، یک آیه دیگر هم هست که آیه در سوره مؤمن هست. آیه در سوره مؤمن به این کیفیت هست که باز در ارتباط با این مسئله می شود که خداوند متعال فرموده است رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عباده. دنبالی اون دو سه کلمه مناسب بود عرض کنم که اصل این که خدا چنین امکانات علمی به کسی بدهد محال عقلی که نیست، معلومه اجتماع زده نیست، به اصطلاح اجتماع نقیزه نیست. قدرت خدا که امکان داره چنین لطفی به کسی بکنه، بله. اون وقت فقط مدرک میخوان که کرده یا نه، مدرکاش اون وقت فرامون. اصل جریان از نظر عقلی کاملا مشخص است که معقوله، محال نیست، فقط مثبت میخواد، مثبتش هم فرامونه، لذا مسئله ای نداره. یکیشم باز همینجاست، این آیه شریفه رو دقت میکنید، در توصیف خداست. خداوند متعال خودشو توصیف فرموده، هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا. اوست که نشانهای خودش را نشان میدهد و اوست که از آسمان روزی شما را تدبیر میفرماید. حاصل آیات، فضل الله مخلصین له الدین، خدا را بخوانید با اخلاص. دیگه در مقام تفسیر این آیات نیستم، فقط اشاره به مقدمات آیه مورد نظر. رفیع الدرجات، باز یک معنای این آیه شریفه اینه، معنی متعدد شده، خداست که آیاتشو به شما ارائه می دهد، از آسمان تدبیر رزق و روزی شما می شود به اراده حق. رفیع و درجات از خداوند، رافع و درجات معنا شده، کنایه از عظمت خود ذات مقدس حضرت حق که در مقام توضیح اینو نیستم. ذو العرش است خداوند متعال، اون وقت شاهد من این قسمته، یلق روح من امرهی علی من یشاء من عباده. خداوند متعال روح را به فرمانش بر هر که از بندگانش بخواهد القا میکنه، عنایت میکنه. یعنی اون حقیقت بسیار بسیار مهمی که به نام روح از آن یاد می شود، اون رو به همه لطف نکرد، بلکه به جمع خاصی. پیامبر اکرم، ائمه معصومین، در خیلی از احادیث، گاهی انبیاء مرسل هم در ارتباط با این مسئله مطرح هستند، که آن روح وقتی خدا به کسی عنایت میکند در این هستی احاطه پیدا میکنه به اسم پروردگار. حالا حدیثشو دقت کنید، عبارتی در این مورد، این آیه شریفه که خوندم آیه 15 سوره غافر، سوره مؤمن که دو تا اسم داره، آیه 15 در ارتباط با این آیه شریفه بیانی به عنوان حدیث رسیده است که در این جلد 26 صفحه 4 به بعد، حدیث مفصلی است از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که حضرت فرمودند که نعم یا سلمان، خطاب به سلمان است و جندب. اون وقت بیاناتی فرمودند تا اینکه فرمودند که پیامبر اکرم چنین است و من چنانم، و سرت انا صاحب المعجزات و الآیات و صار محمد خاتم النبیین. و سرت انا خاتم الوصیین و انا الصراط المستقیم و انا النبأ العظیم الذي فيه هم يختلفون الذي هم فيه يختلفون ولا احد اختلف الا في ولایتی. اختلاف در نبوت پیغمبر اکرم و سرگونه نکردن در ولایت من. اون وقت پیامبر اکرم شدن صاحب دعوه و سرت انا صاحب سیف و ساره. باز پیامبر اکرم نبی مرسل شدن. اوصافی از پیامبر اکرم تا این که فرمودن و سرت انا صاحب امر نبی. قال الله عز و جل یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عباده و هو روح الله لا یعطیه ولا یلقی هذا الروح الا علی ملک مقرب او نبی مرسل او وصی منتخب فمن اعطاه الله هذا الروح. اون کسی رو که خدا عنایت می کند این روح را به او می دهد فقط اوانه من الناس، این از مردم امتیاز خاصی پیدا می کنه. و فوز علیه القدره، خدا به او قدرت مرحمت می کنه تا اونجا که و احیا الموتا، قدرت بر احیاء مردگان. دیگه می دونیم حضرت عیسی قم به مرده می گفتن پاشو پا می شود. این قرآن است و نست قرآن. احیاء موتا و علم به ما کان و ما یکون بهش داده می شود و فوز الیه القدره و احیا الموتا و علم به ما کان و ما یکون و سار من المشرق الى المغرب و من المغرب الى المشرق فی لحظت عین. در طرفت العین قدرت دارد که در تمام این عالم سیر کنه. اینا دیگه حرفاییست که یه مقدار با صنعت روز هم کارا ساده تر شده. آدم یه تلفن همراهش میگیره اون سر دنیا رو میگیره، چه خبره، چی شده، چه چیزیست که این چنین ارتباطات را به این سرعت انجام میده. اون وقت مطلب که فوقی حرف هاست. لذا چی؟ در طرفت العین بر مشتق و مغرب عالم محیط و مسلط. دیگه حالا که گفتم اینم اشاره کرده باشم که حتما به گوش جمعتون رسیده از بزرگان و عزیزانی هم که حرفای من تصدیه براشون باشه، گرچه خود رو بایات اینا که برای هممون به فضل حق تذکراتیست مهم. یک کسی آمد خدمت از سجاد علیه السلام، بعد صحبت یک کسی دیگر از اهمیتش گفت که از شش ماه را خبر میده. این شش ماه فاصله میگه اونجا چی شد، چه خبر شد، از شش ماه را خبر میده. حضرت فرمودن که حالا وقتی هم که وارد شده، حضرت فرمودن اسمت چیه، از کجا آمدی، این حرفا را سوال کردن طبق معمول برخورد میکنن، جواب سوالی که تو ذهنتون بیاد همینه. بعد حضرت فرمودن که وقتی این تعریف کرد از او که چنین و چنان است، فرمودن خب اون مهمتره یا کسی که جای خودش که نشسته 14,000 عالم را سیر کرده و تکونم نخورده. همون جاست. وای کیه؟ فرمودن من. این منم. خداست، اذن داده خداوند، خدا تعلیم داده. اینجام داره که و سار من المشرق الى المغرب و من المغرب الى المشرق فی لحظت این. باز همین که تو قرآن داره، ای اشاره به قرآن میکنم، ولی یکی کسی تو ذهنش بعید که بیاد، یه راه خوبیه، یه چیزی مشکلی که به ذهنش میاد یه نگاه به قرآن بکنه، بینو قرآن هم یه زمینه مثلش داره یا نه. اگه تو قرآن یه زمینه داره دیگه، اگه قرآن قبول داره مشکلش نباشه. خب تو قرآن میبینیم که در داستان جناب بلقیس هست، تو که همه میدونید تخت بلقیس دا در داستان جناب سلیمان آصف، تخت بلقیس را آصف نه خود حضرت سلیمان، به عنوان این بوده که حضرت سلیمان میخواسته معرفی کنه این وصی منم این کار است. تخت بلقیس را از اون راه دور آورده. قرآن میفرماید چقدر طول کشیده؟ قبل از یک چشم به هم زدن. وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. جناب آصف وقتی حضرت سلیمان پیشنهاد دادن کیست که تخت بلقیس رو سریع احضار کنه، اون پیر از اجنه و فرتوتی از جن، اون افریت، گفتش من تا از جاتون پاشید تخت رو میارم قبل ان تقوم من مقامک. حضرت حاضر نشدن، خواستن زودتر کار معلوم بشه کی میتونه انجام بده. اون وقت جناب آصف چی؟ قرآن میگه اون که کمی از کتاب و بلد بود. دیگه حالا پیش آمد که اون علم الکتاب رو هم یه اشاره بکنم. اون که کمی از کتاب و بلد بود، من الکتاب، اون گفت این تخت میارم قبل از این که چشمتون رو هم بزنید. انا آتی که به این قبل ان یرتد دعلی که طرف بک و آورد که کمی از کتاب بلد بود. اما اونجا اول صحبت گفتیم چی؟ گفتیم آقا از دمیر چی بلدن؟ کل کتاب بلدن. عجب، کل کتاب، کل کتاب. پس اینا ریشه دار این حرف ها جوریست که بعضی از افرادی که خب متاسفانه اینها اطلاعاتی ندارن یا اینکه یک مشکل دیگری دارن، اون وقت زیارت جامعه رو گفتن شناسنامه قالی ها، اونه که قلوف کردن راجع به امه، این زیارت جامعه، این ابدا، این زیارت جامعه تک تکش از جملات مستند است به مدارک فراوان روایی و مستند است به ادله مثبته عقلی، به این معنا که هیچ از نظر عقلی مشکل نداره، فقط میخواد مثبت نقلی داشته باشه، مثبت نقلیش هم فراوونه، همش اینه. و لذاست اینا کسانی هستن، این بزرگواران که تو این زیارت جامعه که میخونیم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، واقعا چه افتخاریه. خاندان پیامبر، خدا به شما عنایاتی کرده که به احدی در هستی اون عنایت ها رو نکرد. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خیلی حرفه. این دیگه خداست و اشکال عقلی هم ندارد و این مدارکش هم قوی و روشنه. اون وقت این داشتم میگفتم هست امیر علم کل کتاب، دیگه حالی که گفتم نمیخواستم عرض کرده باشم بگم که در ارتباط با همین علم الکتاب، یه وقتی خدمت حضرت صادق علیه السلام بودند و مقدمات شهست میکنم، اون وقت حضرت فرمودند در قرآن کسی رو بلدید که علم بعضی از کتاب رو بلد باشه؟ گفتن بله آصفه که علم بعضی از کتاب، همی که خوندم الان براتون. فرمودند که در قرآن هم میدونید که کی علم کل کتابو داره بیان شده؟ گفتم من بله آقا هستم امیر و طبعا بقیه معصومه. اون وقت حضرت فرمودند ایرم میدونید این نکتش خیلی، گفتم خیلی گفتم ایرده به فضل حق و مفتخریم که اینها رو نشرش داده باشیم، که بعد حضرت فرمودند آصفی که کمی از کتاب بلد بود، بعضی کتاب، آقا هستم اید که کل، اون بعض و این کل نسبت چقدر؟ یعنی یک دوم آصف بلد بود، آقا هستم اید کلش. یک سوم آصف بلد بود، آقا هستم اید کلش. یک صدم آصف بلد بود، آقا هستم اید. این چقدر نسبتش چیه؟ بعض و کل این بعدش چیه؟ بودن نمیدونیم آقا. حضرت فرمودن اگه یک پرندهی کنار یک اقیانوسی قرار بگیره، این منقارش بزنه تو آب، از این آب و اقیانوس چقدر نصیب این منقار میشه؟ اونی که آصف میدانست اونه، اونی که ما میدانیم کل اقیانوس. الله جان به قربانتون یا اهل بیت نبوه، از خوشنودی این اعتقاد صحیح استوار بر حقایق قطعی انسان اگر از خوشحالی جان بده جا عجب یه همچه افتخاری داریم ما. با کیا ما در ارتباط هستیم، کیا رو دوست داریم، امروز به نام کی آمدیم دور هم جمع شدیم، نام کی آمدیم امروز به نام چه شخصیتی دور هم جمع شدیم که شخصیت اینه. و در هر مرکز علمی جهان این ادعا رو حتی بنده ضعیف میتونم بکنم به فضل حق، در هر مرکز علمی جهان اگه کسی دوست داشته باشه تو این قسمت از بحثان وارد بشه، شبهاتی تو این زمینه داشته باشن، به فضل پروردگار و کمک حضرت حق بنده ای که به حقیقت ناچیزی هستم از اونها که در این زمینه چیزی بلد هستن، راحت راحت و به حق پروردگار ذره استراب در وجودم پیش نمیاد که حالا تو اینا ما میخوایم یه مطلب رو اثبات کنیم. باور بفرمایید ذره استراب که حالا یک جلسه علمی است و شخصیتی علمی دنیا به اصطلاح خودشون روشن فکران مثلا جمع شدند و این شبهه رو داشته باشن، این نکنه که چنین نکنه، یک ذره به فضل حق به جد الان از قلبم دارم عرض میکنم به قدر ذره استراب هرگز شب مطلب روشن مستدل. حالا طرف بگیره مطلب یا نگیره حرف دیگری است، اون مسئله آخری است، اینقدر مستدل. بنابراین خیلی خدا رو شکر کنیم. اون وقت حالا این جمله حدیث رو تموم کرده باشم، و علم ما فی الزمائر و القلوب و علم ما فی السماوات و الارض. این هم در ارتباط با آیه شریفه یلقی الروح. بنابراین خوشنودیم که مثل چنین روزی به عنوان عزای این شخصیت دور هم جمعی. اون وقت این بزرگواری که همه چیزشون غیر قابل توصیفه، اون وقت تو عبادتشون بیاییم چه خبره، که دیگه حالا خیلی عذیتون نکنم، تو قسمت های دیگه قسمتی که شجاعتشون واقعا عجیب، عدالتشون چقدری بوده است که این سخن را این شخصیتی که همه به صداقتش معترفند، والله لعن ابی تعالی حسک سعدان مسهدا و اجرف الاغلال مسفدا لأحب إلي من أن ألقى الله تبارك وتعالى ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وآكلا لشيء من الغطاء. سوگند خدا سر شب تا به صبح روی خار مغیلان زنجیر بگردنم معذب بشم، برام بهتر از تا روز قیامت در پیشگاه عدل الهی محشور بشم، والون که به قدر پرکاهی به تعبیر من به مورچه ضرر رسانده باشم. این عدل، این عدالت. لذاست که چون صداقتشون قطعیست، آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اونایی که منکر ولایت حضرت هستن با تقصیر، نه با قصور، با تقصیر تو نماز که داره میگه یا کنه عبود و یا کنه است، این خدا لعنتش میکنه. فرمود که ان لها اولا القوم فی کل وقت سلاتن من الله لعنه. قلت لمیقن رسول الله، گفتم آقا چرا داره نماز بخونه؟ بازم لعنت بشه اونه که مقصر ها. خیلی حضرت استدلالشون همیشه همه حرفشون پاکیزه است. بعد حضرت هم بودن به تک گلت و لمه یبن رسول الله قال به تکسیب به هم ایگانا و جهودی هم حق نامه. یک قسمت چه میگم حضرت هم بودن یکیش به خاطر این که ما را میگن دروغ میگی، چطور همه میدونن هست امیر گفتن من خلیفه پیغمبرم، یهودی، نصرانی، مجوسی، مادی، هر که زندگی حضرت رو بررسی کرده می داند حضرت فرمودن منم خلیفه پیغمبر. این قطعیه. خب حضرت گفتن منم خلیفه پیغمبر. این تو نماز بهش بگید که ایشان میگه من خلیفه، میگه نه 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 خلیفه اول ایز، نه ما چهارم قبول داریم، ما چهارم. یعنی حضرت امیر چی کرد؟ تکذیب کرد. هر که حضرت امیر تکذیب کنه چی میشه؟ حسابش معلومه. قلت لما یقن رسول الله قال به تکذیب هم ایانا و جهود هم حقنا. آری اون وقت مطلب از این قراره که این شخصیتی که همه چیزشون بی نظیر، وقت ایشان میگن شما ما رو دوست دارین پس راه ما رو بیایید، حضرت این سفارش رو میکنن شما امامتون منم دیگه، پس راه من رو حرکت کنین، یعنی راه عدالت. من بعضی رو دیدم که میگفتن که فلان نعمتی خدا من داد در جریان نعمت خاصی، من دیگه تصمیم گرفتم چون خدا این نعمت رو داده من دیگه اون معصیت هایی که داشتم بذارم کنار، خدا این نعمت رو من داده. بله درستم هست. حالا آدم وقتی این نعمت عجب ما با چنین شخصیتی ارتباط داریم، علاقه و محبتشون در دلمون رسوخ داره به فضل پروردگار، این خیلی حساب داره، به خاطر شکرانه این نعمت ما دیگه دروغ و غیبت و تهمت و مردم آزاری و بی انصافی و نادرستی و خلاف را کنار بگذاریم کنار، که خیلی حیف است کسی که در قلبش مهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشه اون وقت در این حال خلاف. من برخورد کردم حدودا با افرادی که معصیت رو ترک کردن، میگفته به خاطری که یه وقت تو این معاصی دیدم نام من مثلا علیست، عجب نام من علیست تو این معصیت ها، را کردم همش، نام من حسین است تو این معصیت ها، حسن است تو این معصیت ها، را کردم. حالا یک توجه داشته شما این که ما داروی چنین نعمتی هستیم، این اخلاقمون تو خانواده خوب باشه، با زن و بچه‌مون خوب باشیم، با پدرمون خوب باشیم، با مادرمون خوب باشیم، با مردم خوب باشیم، همیشه رعایت انصاف رو داشته باشیم، هرچه حق از هرچه بیشتر رعایت کنیم، اون وقت است که لبیش گفتیم فرمان امیرالمؤمنین و دعوت حضرت را که فرموده اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. خدایا به حق حضرتش قسمت بدیم که عنایات خاصت را الان به همه عزاداران حضرتش و هر کس به هر صورتی که عرض ادب کرده، این شبها این روزا به گونه های مختلف، جوان ها یک جور، مرد ها یک جور، زن ها یک جور، به صورت های مختلف عرض ادب شده، خدا به حقیقت مولا دست همه و همه من را بگیر و همه من را هنگام مرگ عاقبت به خیر من قرار و به حقیقت مولا امیر المؤمنین توفیق تقوای کامل به هممون محمد بفرمان. خدا به حق حضرتش چشم هممون به دیدار طلعت پرنور آقا امام عصر روشن فرمان و به ظهورشون جهانیان را از این بدبختی ها، انحراف ها، ظلم ها، ستم ها، فساد ها، خرافات، از همه زشتی ها نجات عنایت. خب حالا بخوام که یاد مشروعه به حضرت داشته باشیم دیگه، حالا من با یک سلام وارد مصیبت میشم و یک شعری به یاد حضرت از خود حضرت، این شعر مال خود حضرت نقل شده که معاویه لعنت الله علیه این نامه ای نوشته بود با آقا هستمیر، پیغمبر اکرم و تو نامه تعریف کرده بود پیغمبر چنین چنان، بعد از خودش در احتجاج داره، حضرت فرمودن منشیشون بینیس بهش، این خجالت نمیکشه پیغمبر رو بره من تعریف بکنه، به مثل ما مثل کسی که زیره به کرما میبره، این چون مثالی زدن حضرت، این خجالت نمیکشه، من تو دامن پیغمبر بزرگ شدم، این حالا پیغمبر بره من تعریف. بعد حضرت فرمودن که بنویس براش، بنویس پیامبر اکرم برادر من، محمد النبی اخی و سنی، و حمزه تو سید الشهدا عمی، حمزه سید الشهدا عموی من، و جعفر الذی یمسی و یزهی یتیر مع الملائکه ابن امی، جعفر طیار برادر من. بنویس براش، بنویس که من و پیامبر از یک ریشه هستیم، و بنویس براش که منم که فاطمه همسره من و او با همه در همه با همه. بنویس براش که حسن و حسین دو عزیز از فاطمه فرزندان منم. بنویس که شماها قبل از آمدن پیامبر بر بت سجده میکردید، اونی که بر بت سجده نکرده اون منم. و بنویس براش که وای 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 بر اون کسی که در قیامت بیاید و اندکی به من ظلم کرده باشد. جان محمد النبی و اخی و سنوی و حمزت و سید و شهد و امین و جعفر الذی یمسی و یضحی یتیر مع الملائکه ابن امی و بنت محمد سکنی و ارسی، دختر پیامبر مایه سکونت من، سکنی و ارسی، مسوت اللحم و بدمی و لحمی، و سبتا احمد ولدای منا فایکم له سهم کسهمی، فایکم له سهم کسهمی، فویل ثم ویل ثم ویل لمن یلقى الاله غدا بظلمی. علی نخواسته باشد که دوری تو ببینم، خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم، چه در حیات علی جان چه در ممات علی علی جان، علی جان، علی جان، تو شهسوار وجودی که در مراتب خلقت نشست، زیر لوای تو کائنات، علی جان، علی علی جان، علی جان، علی جان، مگر که عالم امر از کوی تو شاه، که گشتم موطن ارواح طیبات. علی جان، علی جان، علی جان، علی جان. از اون زمان که شنیدم فمن یموت یرنی را، خوشا با حال اونو که حالشون اینه. یه وقتی توی این مجلس چند سال قبل گفتم پیر مردی بود به نام آقای انصاری، خدا رحمتش کنه، تو این خیابان تهران، خیابان امام رضا، منو دید کنار خیابان، تو اون حال پیر مردی آمد جلو، آشنا بودیم با هم، گفت فلانی این حدیث معتبره که وقت مردن ما آقا امیرالمومنین رو میبینیم. گفتم بله معتبره، فرامونه. گفت دیگه از مردن باک ندارن، با امید دیدن حضرت، دیدن حضرت مشتاقم، مشتاقم. از اون زمان که شنیدم فمن یموت یرنی را، هوای مرگ به سر دارم و لغات. علی جان، علی جان، علی جان، علی جان، علی جان، علی جان. دیگه مثل امروز بوده، آقا رو دف کرده بودن. سلسه اول دیشب که گذشت آقا از دنیا رفتن، روح ملکوتی به ملکوت اعلا پیوستن، کم به کم برنامه انجام شد. آقا حضرت مجتبی علیه السلام برای غسل دادن آماده شدن، هنوت خاصی که از پیامبر اکرم منده بود آوردن. آقا امام حسین علیه السلام آب می‌ریزند، امام مجتبی غسل می‌دن، بدن مولا خود به خود حرکات مربوطه رو انجام میده، نیاز نداره کسی بدن رو به چرخانه بگردانه. علیست که حیات عالم دوست مشخصه. اینا دیگه برنامه های سنن خلقته که انجام میشود. کار انجام شد، پس داده شد، طبق سفارش خود مولا در جنازه گذاشته شد. حقیقت همه حقایق را برداشتن، فرموده بودن حسن جانم، حسن جانم، جلو جنازه رو رها کنید، عقب جنازه رو شما بگیرید. هر جا جنازه خودش رفت، اونجا که ایستاد همونجا قبر منه. با ترتیبای دف شد قبر آماده و جریانهای خاص خودش را. اینا رو که آدم تو تاریخ و حدیث میبینه، همونجا که میبینه ممکن نیست نگوید لا یوم قیام قیام. برای رضای خدا و احیاء الدین تا کجا تأمل کردن مصائب را؟ بگم آقام شما بدنتون به این کیفیت دفن شد، اما کربلا ملغن سلاسن بلا غسل الملوک غنی اینجونه نشتن دیگه سه شبان روز بدن آقا رو زمین خونده لا لا الا در زمین کربلا بدن مجروح بر از خون و بدن روی زمین افتادم. بعضی از مقاتل یه مقدار بیشترم نم کردن ولی اونی که دیگه معمولا گفته شده همینه ملغن سلاسن بلا غسلن ولا کفنی. اون وقت آقا بدن شما رو دفن کردن دیگه همون سر ضربت دیده بقیه بدن سالمه اما این بدن که افتاده عزیزش که میاد بدن رو نمیشناسه وزی بیدا کرده لا لا لا. آقا نه تنها بدن جراحت بسیار برداشته بلکه دیگه سر در بدن نبود لا اله الا الله. میگم آقا بدن شما رو دفع کردم به اون صورت اما بدن آقا که رو زمین سر بالای نیزه و در مسیر شام اون جریان ها بین سر و بدن جدایی افتاده بدن را هم دفع کردن. آری بعد از اون مدت آقا امام چهارم با برنامه های خاص ولاییشون اینجا کار کردن یا آمدن این بدن نازنین رو دفع کنن. چه بدنیست چه صورتیست چه جور داخل قبر بگذارن چه کار کنن. هی وای این بدن رو که نمیشه بردارن هر قسمتش جراحت بسیار برداشته. بنی اسد آمدن آقا مون ها بر بودن که حسیر بیارید حسیر آوردن بدن و میان حسیر گذاشتن بمیرم میان قبر نادن دیگه آقا امام جارم جالی دارن خدا میدونه میان قبر نادند و معمول اینه که صورت فوت شده رو خاک بگذارم رگهای بریده لا لا الا الله. قبر را انجام دادن کارشو و از غم بیرونو چجور پوشوندن دیگه خدا میدونه. نوشتن رو قبر آزا قبر حسین علی الذي قتلوه الشام